چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
به 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 به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، یک هفته دیگه و یک ایستگاه فردای دیگه و امروز ایستگاه چهارشنبه 16 شهریور 1401، برو بریم. شمایی که وقتی یادت میاد از آغاز به کار دولت مشبرام یک سال گذشته، هی به خودت میگی ما را به سخت جانی خود این گمان مبود و هی سر حسرت تکون میدی، اتفاقا اینا الان در حال گرفتن جشن تولد دولت محرومان هستن و انقدرم از این بابت خوشحال بودن که پاشدن کچلوار قشنگا عبا عمام نوهاشونو پوشیدن رفتن خدمت معظملهشون. معظملهم اومده دستی بر سر فرزندان انقلابیش کشیده و یه سری حرفایی که معمولاً به صورت دیفالت توی این مناسبت ها به عنوان نصیحت به دولت ها میگه رو گفت و رفت. در حاشیه این دیدار هم رئیسی و معاون اولش و وزرا خیلی ذوق زده رفتن به مهمانی میکروفون و دوربین صدا و سیما، هی از این حرفای جدید و مبتکرانه زدن، به خصوص خود مشبرام حرفای خیلی خیلی عجیب و نوینی زد هستن اینا.
من به لطف خدا از کار خسته نمیشم، هیچ زمان ما کار رو خسته خواهیم کرد.
بله، یعنی ببین این مشبرام اگه قاضی اعدام نمیشد، بعدم تعقیب توقی نمیخورد، بالا نمیکشید رئیس قوه بشه و بعدش هم نمیدونم رئیس جمهور رو، اینا قشنگ پتانسیلی داشت که تو مدرسه های زمان ما از این معلم پرورشی ها بشه خدا وکیلی. کار رو خسته خواهیم کرد، آخه چی میگی عمو جان؟ عجب، من نمیفهمم یعنی چی. حالا اون خودش، اینم هم معاون اولش،
هم درآمدهای دولت، هم بدهی‌های دولت، هم هزینه‌های دولت، خیلی روزا سختی گذرانده.
آخه الهی چه دل خونی داره مخبر با مشکلات دولت. به نظرم مخبر جان شما دل قوی دار، چون هنوز اون هزاران میلیاردی که سر واکسن برکت کردی تو پاچه مملکت جاش درد میکنه. آره، نکته خیلی بامزه دیگه که تو این دیدار اتفاق افتاد این بود که مشبرام یه چیزی هم داد دست وزرای دولت.
این کارنامه رو دست خود وزیرم میدیم، یعنی الان وزرای ما همشون کارنامه دریافت کردن.
بیا دیدی جدی گفتا، تصور کن یه مش یه مش مرد گنده ریشو انقلابی همجی با یقه های تا خرخره بسته شده کارنامه هاشون رو گرفتن دستشون، ببینن نمره هاشون چی شده، قبول شدن، تجدید شدن، رفوزه شدن، چی شده بعضیشون، شاید اصلا بعضیشون نیاز باشه تک ماده بزنن. خلاصه اصلا دوستان ببین، یعنی چیز میکنه، نبوغ و نوآوری در این دوستان داره بیداد میکنه، در این دولت مشبرام. حتی فکر کنم وقتایی که مشبرام میره سفری جایی، وزرا توپو از دفتر میگیرن میدونن میرن تو حیات هیئت دولت تیغی گل کوچیک میزنن. خلاصه همچین وضعیتی خلاصه. شمایی که با نیک نگریستن در احوالات این نوه خونا و این مداپده ها حسرت میخوری، میگی آخه اینا مگی کیان که انقدر در صدر امور قرار گرفتن تو مملکت ما؟ ببین شما در جریان نیستی که تو همه این 40 سال اخیر نمیدونی یعنی نوه در چه حالیه؟
نوه در 40 سال اخیر رو به شدنه و شده ها.
تازه شده شما انقدر حریصی نخوی؟ اگه نشده بود چی کار میکردی؟ این البته حاج سعید حدادیان بود که داشت در مورد شدن نوحه صحبت میکرد. ایشون نه تنها معتقد نوحه شده که ابرقدرت این عرصه رو هم شناسایی کرده.
ابرقدرت در نوحه امروز نزدیک 20 ساله که آجوان کریم است.
بیا ابرقدرت رو شناختین؟ راست میگه به خدا، این محمود کریمی که میگه همون هفتیرکش هست دیگه. ابر قدرت رو نمیدونم ولی خدایش قدرت ایشون خیلیه، چون کی میتونه مثلا تو مملکت سر یه تصادف ساده ماشین هفتیر بکشه شلیک هم بکنه کسی نتونه قوزک باشم بگیره؟ ولی محمود کریمی بودن دوستان کار ساده ای نیست.
بعضی به قول گفتن کار ساده است. برای این کار آقای حاج محمود کریمی خیلی مطالعه کرد.
اصلا ببین محمود کریمی نگو، بگو محمود مطالعه. شما فهم کنی مثلا اینا میان همینجوری 4 تا شعر میگن، عربده میکشن، یه عشقی میگیرن میرن؟ نه، پشت همه اینا یه عالم مطالعه. تازه ببین فقط اینا نی، موسیقی رو ببین چجوری حاجی محمود چلونده پنگ کرده جلو آفتاب. اینا
رگ و پی کار رو در موسیقی در آورده،
رگ و پی در آورده
در موسیقی سنتی و اصیلی
جونم،
در موسیقی های قرآنی مسلط، در موسیقی پاپ اصلا خداوندگار قصه است،
اصلا خداوندگار. آقا موسیقی پاپ اصلا ببین هرچی تا حالا قبلش گفتم موسیقی پاپ مثلا خداوندگار پاپ نمیدونم فلا اینا رو همه رو بذار کنار، فقط محمود کریمی موسیقی پاپ خداوندگار. اصلا ببین باید به جای محمود کریمی دیگه ایشونو محمود مولتی تاسکینگ صدا کنیم. فارسی چی میشه مولتی تاسکینگ؟ محمود چند کاره. آره خلاصه ببینید دوستان، هی میشینید پشت سر این نوع خونا حرف میزنید میگید نمیدونم اینجوریه الو بلو جیم بلن، بدونید اینا کم علکی نیست، همه فن حریف، دست پر، اهل مطالعه، اهل موسیقی، شاعر، ترانه سرا. اصلا ببین 7 تا هنر رو با همدیگه اینجوری تو مشتشون میچرخونن لامصب، رگ و پی همه هنرها رو در میارن. آخ 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 شمایی که از بس تو مملکت جنس تقلبی و فیک و شبیه به اصل بهت دادن دیگه اصلا دست و دلت نمیره خرید کنی، در جریان باش که دیگه ماجرا در حد لباس و نمیدونم ساعت و موبایل و این چیزا نیست و دوستان تقلب کارمون به همه عرصه ها ورود کردن. الان گوش کنید یه نمونه از عرصه یخچال تقلبی رو بخوام براتون پخش کنم ببینیم چه خبره اینا.
حالا شما اینجا یه سری یخچالای مشاهده میکنید، سایت هایی که زنگ زدگی داره و دست دومه، همینطور این برای مشاهده کنید سایت هایی هست که در نداره. اینا رو تای فروشگاه میگم چه اتفاقی داره میفته، تشریف بیارید اینجا میاد سایت باز میشه، لوازمی که مورد نیاز داشته باشه برای تبدیل کردن به نور روش نصب میشه. حالا قسمت اتاق نقاشیشون هم تشریف بیارید. الان نمونه که شما جلوی در نگاه میکنید اکثرش همین روند رو طی کرده و بازسازی شده.
ببین یعنی اون ضرب المثل بود میگفت گنجشک رو همین میکنن جا قناری میفروشن، این ورژن یخچالشه. یخچال کار کرده دست دوم زنگ زده اینا رو میگیرن میبرنش تو کارگاه، یه رنگی میزنن یه حالی بهش میدن، بعد که مشتری میاد قشنگ جای نا یخچال نو و به قیمت یخچال نو تقدیمش میکنن بره حالش ببره. البته خیلی چیز عجیبی نیست، من تو همین مثلا خودروسازی نیست، من این همه کم گذاشتن قطع قلابی انداختن اینا رو همه رو رو ماشین نو میندازن اینا رو بعد میکنن تو پاچه ملت، اون که دیگه یخچاله، حالا فوقش اینه بعد چند وقت که خریدی موتورش میاد پایین خطر جانی نداره حداقل. به نظرم از این به بعد میرین خرید برای فروشنده اصلا چند تا فوش سنگین بذارین، حداقل اونجوری معذب بشه اگه داره جنس قلابی میندازه بهتون دیگه. والا دیگه بگین دیگه، بگین آقا بیب دو دو بیب دو دو بیب کسی که به من جنس تقلبی بندازه. اگه طرف دیدی شاکی شد همونجوری گردش کنید برگردید، اگرم واکنشی نشون نداد حالا تا حدودی میتونید از اصل بودن جنس تا حدودی ها مطمئن باشید، چون واقعیتش بعضیا اینجوریان که مثلا فوش خوردن و فوش سنگین رو مثل خطرات شغلی میدونن، یعنی معتقدن هر کاری خب سختی های خاص خودشو داره دیگه، یه بخشش هم فوش خوردن. پس یعنی چی؟ نوش جونمون گوش بشه به رونمون، مایه رو بده بیاد بابا، این حرفا باد هواست، فوش کیلو چنده، اینجوری فکر میکنن دوستان.
آروم دنیا وقتی که اینجا کنارم هستی، هوامو داری تو با احساست، نگاه خاصه جایی واسه غصه نمیذاری، حسی که دارم به همه میگم، کنار تنگار یادم دیگم، با یه تو هستم خیالت راحت، خسته نمیشم از همه نفسام توی، اونی که میخوام توی، عشق یه اتفاق خوبه برام، به تو قلبم وابست است مگه از تو بهتر هست،
بابا سلام علیکم ملینا خانوم.
سلام علیکم آقا فرشید،
شما چطوره؟ خوش اومدی.
مرسی، متشکرم.
چه خبره؟ چه خبره؟
والا یه اتفاق بامزه ای افتاده، اونم این که شامپن و بن استیلر دو تا بازیگر مطرح آمریکایی توسط کشور دوست و ارباب روسیه تحریم شدن و خب دیگه حق ندارن پاشونو به روسیه بذارن.
ای بابا، آخه این مقابله به مست کرده پس.
آره دقیقاً. البته این دو نفر یعنی شامپن و بن استیلر هم چند وقت پیش پاشودن رفتن اوکراین پیش زلنسکی و خب مخالفت خودشونو با جنگ و حمله روسیه اوکراین نشون دادن دیگه.
حالا فقط همین دو نفر رو تحریم کرده روسیه یا بازم هستن؟
والا فعلا یه لیست 25 نفره رو داده بیرون ایشون و این لیست هم که داده اولش نوشته در پاسخ به تحریم‌های دولت جو بایدن علیه شهروندان روسیه، این لیست 25 نفره از بین مقامات و متخصصین و نمایندگان تجاری و شخصیت‌های فرهنگی بر اساس اصل عمل متقابل تحریم شدن.
آره. ما تشکر می‌کنیم از بچه‌های روسیه انقدر دقیق توضیح دادن.
آره دیگه بچه‌ها خواستن متقابل. آره خواستن هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمونه دیگه.
حالا فقط یعنی به خاطر اینکه این دو نفر پاشودن رفتن پیش زلنسکی در حمایت از اوکراین تحریم شدن، این همه شخصیت و هنری فرهنگی از اوکراین دفاع کردن دیگه.
خب
تو دنیا
ببینیم بن استیلر خب سفیر پناهندگان سازمان ملل، همون موقع یه ویدیو، همون موقع که رفته بود اوکراین یه ویدیو تو اینستاگرامش منتشر کرد و گفت هیچ کس فرار از خانه‌های خود را انتخاب نمی‌کند، جستجوی امنیت یک حق است و باید برای هر فردی رعایت بشه.
خب اوکی، این میتونه حالا به هر حال مقامات موافق با جنگ رو شاکی بکنه، ولی اینجوری که خب کل دنیا رو باید تحریم کنن که تو نظر کل دنیا تقریبا همینه.
آره ولی خب کل دنیا سفیر پناهندگان سازمان ملل نیستن که بیان برن پیش آقای زلنسکی بعد به ایشون برگردن بگن تو قهرمان من هستی.
اینو گفته.
آره.
همین پس بچه‌ها رو ناراحت کرده.
آره حساسن بچه‌ها.
آره به پوتین نگفته مثلا قهرمان. آره. به زلنسکی گفته آره. تو قهرمان.
دیگه اینجوریه دیگه، حساس.
خب آره. چیز اون یکی شامپن چی اون سر چی تعریف شده؟
ایشون کوچولو بیشتر شلوغ کرده. آره. مثلا همون اوایل جنگ ایشون هم رفت اوکراین و دفتر ریاست جمهوری اوکراین توی صفحه فیسبوک خودش نوشت این کارگردان به کیف سفر کرده تا رویدادهای کنونی اوکراین را ضبط کند و به عنوان یک مستندساز حقیقت را درباره حمله روسیه به کشور ما به جهان بگوید.
عجب، خب پس هر صدای شامپن کم نبوده.
بله تازه بازم هست
دیگه. چی
ایشون یعنی آقای شامپن؟ میدونین که خب دو تا اسکار داره برای بهترین بازیگر نقش مرد.
بله.
و قبل از مراسم اسکار امسال خیلی قاطعانه گفت اگه زلنسکی نتونه توی مراسم صحبت کنه، یعنی توی همین مراسم اسکار، اسکاراشو میزنه نابود میکنه میره.
آره
آره.
فکر کنم پیامی چیزی هم از زلنسکی توی اسکار پخش نشد.
نه نشد.
خب آره. شامپن چیکار کرد؟ چیکون تمره اسکارا رو؟
دیگه الان میدونین یه چند ماهیه که سوال خیلی همینه، چیکار کردی شان؟
یعنی چی قول داده بود که من فکر کنم زلنسکی بهش پیغام داده گفته شان بی خیال شو، به نظرم شکوندن اسکارا دی زیادیه خداییش.
آره شان هم بهش گفته نه ولادیمیر تو متوجه موقعیت حساس کنونی نیستی. آره
فکر کنم موقعیت حساس دیگه الان تموم شد دیگه که نشکون
بعد 5 ماه.
خب بریم سراغ سوال این هفته. این روزا میدونید دیگه کافیه یه کمی شبکه‌های اجتماعی رو بالا پایین کنید تا خبرها و فیلم‌های مربوط به کیف‌خوابی و زورگیری و خفگیری و سرقت مسلحانه جلوی چشماتون همین جوری رژه بره. به نظر میرسه خب سارقان عزیز دیگه رو دربایسی هم گذاشتن کنار، وسط روز حتی در جای شلوغ مثل اتوبان، پشت ترافیک، تو خیابون، اینا با تهدید چاقو و غمه و اینا دار و ندار ملت رو میزنن و میبرن. این هفته می‌خوایم از شما بپرسیم شما درباره افزایش سرقت و زورگیری در جامعه چی فکر میکنید؟ خدای نکرده خودتون یا یکی از نزدیکانتون تجربه مشابهی آیا داشتید؟ نظرتون درباره امنیت تو این روزها توی شهرهای بزرگ چیه؟ حالا شاید یه عده بگن این حرفا سیاه نمایی و سرقت و زورگیری همه جای دنیا هست و چه میدونم برن برامون آمار سرقت در گینه بیساو و ساو پائولو و اینا رو در بیارن نشونمون بدن. بعضی هم احتمالاً یاد خاطراتشون از مواجهه با زورگیران گردن کلفت و بیرحم میافتن، چهار ستون بدنشون شروع میکنه به لرزیدن. یه دم اصلا شاید خودشون زورگیر باشن بگن داداش ما جیب شما رو نزنیم شما میای جواب شکم گشنه زن و بچه ما رو بدی. ما هم این وسط خب سعی میکنیم تمام مخاطبینمون رو درک کنیم دیگه، اینه که با ما راحت باشین، ما رو قشنگ از تجربیات این مدلیتون بی نصیب نذارید، بهمون بگید، بامون حرف بزنید. راههای ارتباطی با ایستگاه فردا اینهاست.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هم هست istgah@radiofarda.com. الان هم برنامه ما رو اینستاگرام فرشید منافی زنده داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خب به همت مسئولین و یاری خدا، همونطوری که گفتم، ما الان از نظر تولید زورگیر و کیف قاب در سطح جامعه به مرحله رسیدیم که میتونیم مازاد مصرف داخلیمون رو به کشورهای همسایه اصلا صادر کنیم. یعنی واقعا از نظر داخلی دیگه اشتباه شدیم و همین خب زیاد شدن دست باعث اخلال در کار این عزیزان هم شده. یه جوری شده، یعنی گاهی ببین سر یه خیابون مثلا 3-4 تا تیم زورگیری به موازات هم روی یه سوژه زوم میکنن، مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم. یعنی گاهی بین خودشون بحث میشه که آقا اول من دیدم، اون میگه نه خیر من وقتی از خونش اومد بیرون داشتم زاغش چوب بزدم، نداشت رسید اینجا. خلاصه یکی این میگه، یکی اون میگه، دعوا میشه، آمار نزاع خیابونی هم اینجوری میره بالا. برادران زورگیر این روزا دیگه تعارف رو دروازی هم گذاشتن کنار. یعنی قبلا اگه صبر می‌کردن مثلا هوا قشنگ تاریک بشه یا مثلا سوژه بره یه جای خلوتی تو کوچه‌ای بمبستی فلان اینا، الان دیگه حرفانی وسط رود وسط شهر خیلی شیک چاقو قمه میاره، این هوا میره سراغ طرف. ماشاءالله هر روزم یه ویدیو میاد بیرون که مثلا پشت ترافیک یا تو اتوبان یا وسط خیابون شلوغ برادران غیور زورگیر مشغول زدن گوشی و کیف و کلان تلکی کردن آدما یا خودروهای تو ترافیک گیر کردن. حالا یکی از این فیلم‌ها که خیلی سر و صدا کرد، گفتن آقا یعنی چی آقا زورگیر جلوی مثلا 100 جفت چشم تو ترافیک وسط روز میاد مثلا کارشو میکنه میره، هیچکی به هیچکی نیست. اینجا دیگه مسئولین وارد عمل شدن. چند روز بعدش اومدن گفتن آقا اون شخص رو دستگیر کردیم، پیشنهاد داده شد که اصلا برای خشکوندن ریشه زورگیری سارق رو همونجا تو اتوبان اعدام کنن. بله یه زمانی آقا هیچی نداشتیم ولی به قول ارزشی‌ها عوضش امنیت داشتیم، الان خب هیچی نداریم، خدا رو شکر امنیت هم نداریم. یعنی دیگه خیالمون راحت احساس سبکی خاصی میکنیم. یعنی چند وقت پیشم، حالا نمیدونم یادتون باشه، پلیس توصیه کرد که با زورگیرا و سارقین درگیر نشین و در کمال آرامش هرچی خواستیم بدیم بره. یعنی اگه زورگیرا و سارقین خودشون اتحادیه و تشکیلات داشتن دقیقا همه این توصیه رو میکردن. یعنی گفتن شل کن بابا، لبخند بزن بده بره، پول و اموال و مال و اموال و اینا منظورم ها. در باره جرایم دیگه مثل تجاوز هنوز چون نسخه رو برادران غیورمون در پلیس نپیچیدن، ولی کم کم حالا به اونجا هم میرسیم دیگه. اصلی ترین توصیه پلیس به شهروندان در مواجهه با مجرمین میشه دو کلمه: شل کن خستم نباشن. میگه شله نه شل نیست، یعنی میگه شلش کن که آره اینجوری شه سفته. یعنی شله
هر روز چقدر قشنگه، ایشالا مبارکش باد، دومات خوشا برنگه، ایشالا مبارکش باد، ماشالا به چشم و ابروش، ایشالا مبارکش باد، کشکه کناز زانوش، ایشالا مبارکش باد،
اتحادیه شورای صنفی سارقان، مالخران، زورگیران، کیفقاپان و غیره کشور ضمن دعوت از همیهنان عزیز به خویشتنداری در برابر اعضای زحمتکش این اتحادیه، توصیه های جدی برای تحقق شعار زندگی بهتر، سرقت راحتتر خدمت همه عزیزان راه می نماید. لطفاً از درگیر شدن با دزد یا کیفقاپ محترم بپرهیزید و مال خود را برای کاهش احتمال وقوع صدمات احتمالی بدید بره. فقط برای گرفتن چند لایک بیشتر با فیلم گرفتن از زورگیری های صورت گرفته در اتوبان ها و معابر، وقت خود و همکاران شریف ما را تلف نکنید. مال باخته بودن آر نیست، ناخون خشکی و خساست بد است، پس تنها خوری نکرده با همکار ما درگیر نشید. موبایل، طلا، پول نقد، باقی اقلام قیمتی خود را حتی المقدور دم دست بذارید که ما خیلی معطل نشیم. موقع سرقت به جای مقاومت و ایجاد سر و صدای علکی مثل موقع پول زدن ها، دو تا نفس عمیق بکش زود تموم میشه.
دستا بالا وگرنه بیاد جن.
ای وای بازم شما؟
یکی میشناسی مگه؟
ای آره، دو روز پیش دوتا خیابون پایین‌تر گوشی و پولامو گرفتی آقا.
نمیدونم، من تو این محله روزی 40 نفر لخم میکنم، یادم نمیمونه آبجی.
از دیروز تا الان 4 بار منو گشت ارشاد گرفته، چطور به شما گیر نمیدن؟
خدا رو شکر امنیت داریم آبجی. برو اگه پول گوشی تو پیروز گرفتن وانا اینجا محله کسبه. برو ببینم.
خدا قوت، ان شاءالله 2 هفته دیگه قرار گوشی جدید بگیرم.
بله همون موقع تشریف بیاریم، من در خدمتم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست، خسته نباشی.
برو بابا زنده نباشی هری.
اتحادیه شورای صنفی سارقان، مالخران، زورگیران، کیفخاپان و غیره کشور.
عاشق شدم به جون تو، بی خیال این که دل خورم، باورت شه من که بی خودی چون تو قسم نمیخورم. گفته بودی بی نظیر عشق، با من و تو هم مسیر عشق، اما هیچکی بهم نگفته بود هرچی میده پس میگیر عشق. تو رو بیشتر از اون که خودت دوست داری دوست دارم، تو رو وقتی داری تنها میذاری دوست دارم، حتی وقتی که سر به سرم میذاری دوستت دارم. تو رو باشی نباشی بمونی نمونی دوست دارم، تو رو بیشتر از اونی که حتی بدونی دوست دارم، باید دیگه بگم تو رو با چه زبانی دوستت دارم.
از اینجا که نگاه میکنم جا داره تبریک بگیم. شما هم اگه های تبریک بگی زود بگوی که زیاد جا نداره، فقط
از کجا
پر میشه. چون واقعا شفافیتی که امروز توی جامعه ما وجود داره هیچ جای دنیا نمونش پیدا نمیشه. مسئولین ما دیگه امروزه واقعا به معنی واقعی کلمه دارن توی اتاق شیشه‌ای کار میکنن. و از اونجایی که مردم مسئولینشون رو رصد میکنن و مسئولین ما اهل اختلاس و بخور بخور و دوزیان، خب در جامعه موج به وجود میارن و برای اعضای محترم اصناف سارقین انگیزه ایجاد میکنن. اینا همش نکات مثبته. نمیدونم چرا شما منفی نگاه میکنید این جریان رو.
من معذرت میخوام،
توی همه کل جهان از ایران حساب میبرن. پای خودمون وایسادیم، مثل شاه وابسته نیستیم. اینا مهمه.
بله اینا مهمه، دقیقاً. خیلی ممنونم، واقعا گل گفتی، آی گل گفتی. ببین دیگه مسئولین الگوی مردم هستن. اصلا خبر اختلاس 92000 میلیارد تومانی که پخش شد، آمار زورگیری و سرقت هم رفت بالا، دزدی و بخور بخور هم خب الهام بخش دیگه. اون سارق میگه خب چرا اون بتونه عجیب مردم برداره من نتونم؟ من مگه اینجوری ام؟ اینه که خب دستش به سرقت کلان نمیرسه، میره زورگیری، میره خفگیری، به این امید که اونم به هر حال یه روز تو شغلش بتونه کم کم پله پله پیشرفت کنه، یه روزی همچی واسه خودش اختلاسگری بشه. اینه، آره اینجوریه که مسئولی میگم الگوی مردمه. خیلی ممنونم. دوستان من همینجا اعلام میکنم ما دیگه در برابر استاد جواد خیابانی معروف به جواد حماسه کم آوردیم دیگه. درست حالا تو این دو سه دهه که ایشون وارد سیستم گزارشگری فوتبال شده انقدر حماسه خلق کرده دیگه ما بهش عادت کردیم، ولی نمیدونم اخیراً کارخونه جوادسازی آپدیت جدیدی داده چیزی شده. ایشون تو این چند ماه اخیر اصلا عرصه‌های جدیدی رو هر روز داره فتح میکنه، ماشاءالله آدم اصلا کم میاره دیگه پیشش، نمیدونه چیکار کنه. هفته پیشم خب همطور که احتمالاً دیدید و شنیدید مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی فوتبال در تهران برگزار شد و این کاپ که خب معتبرترین جام دنیای فوتبال و حتی ورزشه رو آوردن تهران که خب خیلی باحال و خیلی هم باعث افتخار بود، ولی خب طبق معمول مدیریت هیئتی و دوره همی باعث شد این مراسم هم از نظر نظم و سازماندهی جوری برگزار بشه که مراسم عقد دخترخاله همسایه بغلی دوران راهنمای منم پیشش در حد اسکار بود خدا وکیلی. یعنی شما میتونستی درجات عجیب و جدیدی از شلختگی و شیر تو شیری رو توی مراسم ببینی و آخرش هم دیگه هزار که مردم عادی هم نبودن، همه مهمون مثلا دعوت شده بودن، تقریبا دیگه همشون رفته بودن رو سن، جوری که اگه نماینده فیفا یکم دیرتر جنبیده بود چه بسا به اذن خدا یکی تو اون شلوغ پلوغی کاپ جام جهانی رو میزد زیر بغلش میبرد خونه، مثلا پس فردام بعد از تو سمساریای بازار سه دسمال جامو پیدا میکردی. حالا مجری نابغه این مراسم کی بود؟ استاد جواد خیابانی. جواد جون این مراسم و مراسم عروسی پسر عمش اشتباه گرفته بود و عین این مجلس گرمکنای تالارای پذیرایی میکروفون رو گرفته بود جلو دهنشو.
خیلی ممنون. اصلا آقای روشن، آقای فنایی، آقای عبداللهی، آقای ناصرپور، افتخار ما اینا، همه افتخار
و همش همه افتخار کنه. دیگه چیز نمونده بود بگه به افتخار بغل دستی تو یه کافه مرتب بزنی از اون میوه ها مل کنی چادامات کلی پیاده شده واسه خریدنشون.
ببین من فهمم عکس رو بگیر. خدا داد برو. نسل
خدا داد
هشت فوتبال.
خدا داد برو. آخه چه کاریه؟ حالا خدا داد و اسمای دیگه که حالا برد و میشناختیم، اصغر رو ما آخر نفهمیدیم قضیهش چی بود.
اصغر تو کجا بودی؟ اصغر تو کجا بودی؟ خیلی بودی. اصغر بیا دیگه خوده.
این چی؟ ما نفهمیدیم این اصغر مدیر روستا بود، اصغر حاجیلو بود، کی بود؟ ولی هر کی بود کاش زودتری میرفت تا جواد دیگه اینقدر آبروریزی نکنه. چون خوب رو دور بود اون روزا. آره. دیگه ببین همین اینجاها بود که دیگه بنده خدا نماینده فیفا پرید روی جام کردش تو چمدون مخصوص، درش هم دو قفله کرد و خدا نکرده جام جهانی دو در نشه، پس بعدو مجبور شدن تو جام جهانی قطر به جای جام مثلا سرویس پارچو لیوان بدن به تیم قهرمان. بعد از مراسم هم خبرنگارا رفتن سراغ آقا جواد که بابا این چه وضعش بود و مثلا چرا اینجوری کردین شما، که خب جواد خیابانی جوابایی داد که من خودم آرزو کردم دوباره من مو در می آوردم، دوباره خودم با همین دستای خودم تک تکشون از دست این بشر می کندم میذاشم کف دست مسئولین. نه
روخ شد بی‌نظم شد، اب نداره.
ای
شوره دیگه، خودت میگی یه بار شده، شاید هم دیگه نشه.
اب نداره،
اولین بار بود واقعا،
اولین بار شاید هم آخرین بار، یعنی شاید دیگه جام جهانی به ایران نیاد. حالا چهار نفرم خواستن بیان عکس بگیرن دیگه، اب نداره. ما رسما از مسئولان فیفا که این بی‌نظمی ایجاد شد عذرخواهی میکنیم، اما
شنیدن.
اینو نذارن به حساب بی‌نظمی، بذارن به حساب شور، بذارن به حساب اون احساسی که مردم به جام جهانی و به فوتبال دارن.
آره آره بابا، مملکتی از این تو تشییع جنازه قاسم نظام 56 نفر کشته میدیم به خاطر شور دیگه. آره با چیزی نیست که، پس دیگه حالا هم دیگه فیفا هم روشو زیاد نکنه، همین که جام سالم و دست نخورده گاز نگرفته دست اینا در اومد جای شکرش باقیه، به خصوص که دیگه جواد فوتبالمون هم اصلا خاک بر سر شد آخرش.
اصلا بچه‌ها خاک عالم تو سر من.
نه
ای بابا چرا حالا هی هم نه میکنید بابا، یه باری حالا یه حرف درست حسابی زد چرا جلوشو میگیرید؟ بذار کارشو بکنه، بذار جواد جو خاکار بریزه دیگه، ما پشتشیم دیگه. خلاصه دوستان به نظرم باز همین که این مراسم کشته نداد یا مثلا به خاطرش هواپیمایی چیزی مورد اصابت موشک سپاه قرار نگرفت هنوزم جای شکرش باقیه. دیگه ببین نباید واقعا توقع زیادی نباید داشته باشیم از اینا، نه فکر کنم دیگه. آره دیگه
به حقایق غلط که نف شده تو مغز شو مبانه حبست مخالف حقایق منابع فلج اسم ماسی وسط قبایل نفر میرسی به سن من میشی عرازل لجن که برای یه نمک میدی زکاری سمست در سری مست حواسه به رپست و دلتنگ شدی واسه عواطف ننه ریلکس باش اوزاق همم در اقرب دوست داری ببینی که اقرب رو بقرب اما میشنبی بابا تذب و درف زده اطرافیانتن میشن نظر همه دل سوزتن من میگم خاک بر سرت که به کار نمیکنی مخلام از سبت ببین اقرب بمیر جلو را بدتره همین گوش موشا که دیگه ساعت زد خاک بر سر خاک بر سر ما خاک بر سر خاک بر سر ما.
بله این موسیقی رو خیلی ویژه برای جواد و خیابانی سروده بودن، دستشون هم درد نکنه. دیگه بریم سراغ سعید پیرمحمویی و ایستگاه ورزش.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام.
سعید پیرمحمویی سلام علیکم.
سلام بر فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان.
چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ همه چی ردیفه؟
خیلی مخلصیم قربان.
از جام برامون بگو. آبرو
حیثیتمون رفت دیگه.
آخ 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 چی بود این آخه؟ جام کجا سلام؟ سالمه؟ حالش خوبه؟
جام سالمه. آره جام سالمه، کشور بعدی هم رفتش.
همه جا همینجوریه سعید؟ همه جا همینجوری میریختن دور جام و هر کشوری رفت همین شکلی بود؟ شور میگرفتشون؟
والا هر کشوری که رفت قشنگ یه جایی تعبیه کرده بودن، جام اونجا گذاشته بودن، همه یه لباس منظم و شکلی پوشیده بودن، لباس فرم پوشیده بودن، تک تک آدم هم رفتن کنار این جام عکس گرفتن، ولی خب همه خیلی منظم مرتب. و فقط من اون قیافه چهره اون نماینده فیفا رو میدیدم آب میشدم، یعنی اصلا خودش مونده بود چه خبرتونه چه خبرتونه.
یه دست به روسریش بود یه دست به جام که اینو وقت نبرن جام.
جام و ورداش زد زیر بغل گفت آقا ده برو که رفتیم.
من
یعنی این اولین بار بود که
چی بود؟ اولین بار بود که جام اومده بود ایران؟
اولین بار بود که جام اومده بود ایران. نکته هم داشت، نکتهش این بود که تو تمام کشورهایی که جام رفته ایکر کاسیاس و کاکا به عنوان دو تا بازیکن که خب تعداد زیادی تو جام جهانی بودن، اینا همراه جام به کشورهای مختلف میرفتن اما ایران نیومدن. نکتهش هم اینجا بودش که به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا در نظر گرفته واسه سفر به ایران، اینا گفتن آقا ولش کن جام همینجوری بدیم یه نماینده ببره ایران، بعدا ما رو نمیذارن بریم آمریکا. اینا هم نیومدن همراه جام. جام رو آوردن با نماینده فیفا که اونم اینجوری شد دیگه.
چون ببین من اتفاقا دیدم بعد از اون ماجرا چند تا عکس و فیلم و اینا دیدم از کشورهای دیگه‌ای که مثلا رفته و کره و مثلا کشورهای دیگه‌ای که بود. یه سری عکس ها دیدم من فکرم ولی فوتوشاپه، چون دیدم جام اون وسط بود، مثلا سه نفر این ور سه نفر اون ور جام، تر و تمیز جایگاه مثلا عکاسا جایگاه فیلم بردارا خیلی قشنگ، ولی من فکرم اینا دروغ میگن چون اینا به هر حال شور میگیرتشون دیگه، ولی اینا رو درست کردن برای ما فکر کنیم مثلا همه همینجوری نیستن مثل ما نیستن.
حالا شما به دشمنی مال ما فوتوشاپ مال...
آره
مال ما فوتوشاپ
مال ما فوتوشاپ
آره اتفاقات اصلا واسه ما بود افتاد. فقط یه نکته دیگه هم بگم، علی دایی به عنوان اسطوره فوتبال ایران اصلا قبول نکرد بیاد توی این مراسم. و شما لیست آدمایی که رفته بودن توی این مراسم، من فقط در همین دوتا نکته رو بگم و تمام، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران بغل جام جهانی چیکار می‌کردن آخه؟
چه خوب شد ولی علی دایی نیومد، به جاش اصغر اومد دیگه. علی دایی نبود اصغر بود.
آقا این اصغر رو من خودم هم دنبالش می‌گردم یه هفته است. خب بدونم کی بود این اصغر. اصغر برو کی بود این اصغر؟
نمیدونم دیگه. خیلی خوب، اینم از وضعیت حضور جام در ایران. از حالا از خود جام جهانی دیگه چه خبر؟ آخرین خبرهای جام جهانی هم بهمون بده.
بله، از خبرهای جام جهانی حالا فعلا تا تو ایران و این شگفتی های شرم‌آور مراسم رونمایی که هستیم بگیم آقا فیفا اومده یه سری بلیت داده به ایران. این بلیت ها رو به صورت رایگان داده به ایران. جریان چیه که این بلیت ها رو داده؟ چون همه کشورها تماشاگرشون میتونن برن و خیلی راحت خودشون تو سایت فیفا خریداری بکنن. چون در داخل ایران به خاطر تحریم های بانکی و نداشتن کردیت کارت ها نمیتونن مردم برن و این جام این بلیت ها رو بخرن، اینا اومدن گفتن که میدیم به فدراسیون فوتبال. حالا عددهای زیادی هم هست، فرشید 17000 تا هست، 20000 تا هست، 35000 تا هستش، ولی خب معلوم نیست که بالاخره چقدر به ایران دادن. یعنی هر عددهایی که میگن مسئولین میگن همشون زد و نقیزه، ولی خب
این یعنی دادن به فدراسیون که فدراسیون خودش مثلا بفروشه به مردم به خاطر اینکه بله، نمیتونن کردیت کارت ندارن و اینا.
بله بفروشه به مردم. خب قیمت این بلیط ها مثلا از 11 دلار و نمیدونم 20 دلار و اینا شروع میشه، حالا تا 100 دلار و اینا هم میره. خب ولی اینا اومدن چیکار کردن روی سایت فدراسیون؟ مثل همین زنان محترمی که باید برن توی ورزشگاه میگن سایت رو باز کردیم 10 دقیقه بعد میبینی همه پره، اینا اومدن باز کردن، بعدش هم اصلا معلوم نشد چی شد. حالا یه دست اومدن گفتن که مثلا تجارت نیوز یه گزارش نوشته گفته آقا این بلیط ها رو سهمیه‌اش رو دادن به نمایندگان مجلس و سپاه و نمیدونن بر اون بر و اینا. و یه سری دیگه هم که شاهکارش این بوده آره شاهکار دیگه این بوده که یه سری از این آژانس های مسافرتی که با فدراسیون فوتبال دستشون تو همون یه دونه کاسه هستش، اینا اومدن رفتن زودتر گرفتن. بعد قیمت ها حالا جالبه،
قیمت ها 20 برابر
مثلا، اگر 20 برابرم خوب آخه. مثلا شما نگاه کن بلیط ها رو اومدن، مثلا اگه یه نفر به طور مثال بخواد بره واسه سه تا بازی ایران بلیطش رو بخره، بره توی هتل آپارتمان بخواد اونجا واسه و این سه تا بازی رو ببینه، یه چیزی بین 750 تا 1 میلیارد تومان باید پول بده. یعنی اصلا یه چیز عجیب و غریب. آره اصغر بودو، اصغر بودو بگیر بلیطو.
آره اصغر رو بگیر. خب دیگه از اون ماجرای عدم فروش الکل در جام جهانی به کجا رسید؟
بله والا اینا اومدن توی
الکلشو کم کردن
همه الکلشو کم نکردن تایمشو یه ذره دستکاری کردن. خب قرار نبود که اونجا در واقع نوشیدنی های الکلی به فروش برسه، ولی خب از اونجایی که قطر داره تمام پروتکل های بین المللی رعایت میکنه موافقت کرد با فروش محدود آبجو. اونم اینطوریه که 3 ساعت قبل از شروع بازی ها شروع میکنه به فروش، اونم فقط در کنار محوطه ورزشگاه ها، و تا 1 ساعت بعد از بازی همین فروش الکل ادامه داره، اونم به صورت کاملا محدود هست که حالا اسقر بودو بگیر که اینم محدوده.
آره دیگه فقط آبجو، بعد ودکا، ویسکی، تکیلا، اینا هیچ خواهی
اونا رو دیگه فکر کنم باید جوشکی بگیرن،
جوشکی جیبی
بذارن.
آقا اینا رو ول کن، تاجو بچسب، کیروشو بچسب، چی شد
استاد تاج؟
تموم شد
استاد تاج، برگشتن دیگه. بله استاد تاج برگشتن و رئیس فدراسیون شدن. و خب گفته بودیم یه دونه برنامه داده، اونم برگشتن کارلوس کیروش. حالا به اون یه دونه برنامهش عمل کرد، ولی خب نکته منفی
قطعی شد.
بله بله قطعی شد. کارلوس کیروش باش توافق کردن اگر بلیت پیدا بکنه جمعه وارد ایران میشه. تا الان نتونستن بلیت تهیه بکنن، اگر بلیت تهیه نکنه نهایتا یک شنبه وارد ایران میشه و تیم ملی که قراره توی اردوی اتریش بره و توی اردوی اتریش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هست و قراره سومین جام جهانی پشت سر همشو با ایران بره. اما از اونجایی که این فدراسیون کلا خیلی فدراسیون جالبیه، اینا دیروز جلسه هیئت رئیسه گذاشتن برای اینکه خب اسکوچیچ رو برکنار کنن و کیروش بیاد و سرمربی بشه. از توی خود جلسه همون آدمایی که تو جلسه هستن گوشی رو برمی‌دارن، مثلا خبرنگارا آقا تموم شد کاری کیروش، صحبت کردیم، مثلا قرار شده هر بازی 50,000 یورو فلان اینا بیاد و یعنی هر ماه 50,000 یورو بگیره و اینا. بعد سخنگوی فدراسیون آقای اصولی اومده بعد از جلسه گفته که اصلا ما تنها چیزی که صحبت نکردیم کیروش بوده. حالا خبرگزاری دولت نمیدونم همه دارن می‌نویسن که آقا کیروش تموم شد، ولی خب این هم از سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران. و یه نکته منفیش هم این بود که من خودم منتقد اسکوچیچ بودم، بارها همینجا با هم صحبت کردیم.
آره.
ولی شکل برکناریش اصلا درست نبود، یعنی خیلی توهین‌آمیز برکنارش کردن. یعنی مثلا سرمربی مشخص شده، هنوز این آقا توی دفتر کارش،
استوری اینستاگرام مثلا گذاشتن گفتن کیروش اومد دیگه شما برو مثلا توی مایی
کیروش اومد باید دیگه. این خودش بنده خدا از رسانه ها فهمیده، بعد خیلی رفته شیک و فدراسیون گفته چی شد، گفته آقا رفتی دیگه دست شما درد نکنه.
بعد تاج هم که آخه اینم یه مسئله مهمیه که تو قوه قضاییه اعلام کرده تاج الان خلافش یعنی محکوم شده به چیزایی که حالا صحبتش کرده بودیم قبلا. اون چی میشه ماجرا؟
یه چیزی دیروز منتشر شد، اول گفتن که مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه
متهم شده، ببخشید گفتم محکوم اشتباه، ولی حالا به هر حال متهم شده به یه عالمه بخور بخورایی که داشته دیگه که بارها میگه صحبت
یه لیست هست اینقدر بلند بالاست و اینقدر از این اعدادها که با لب و لوله بکنیم بگیم توشه.
بله،
که در
بله.
نهایت فقط بگم تیترش اینه که به اخلال در نظام پولی و ارزی و همینطور کلاهبرداری متهم شده. و خب قانون فیفا که میگه که کسی که پرونده باز قضایی داره نمیتونه بیاد توی انتخابات شرکت بکنه، ولی حالا چون کیروشو برگردوند حالا اون اشکال نداره دیگه، بیا برو. حالا
تو هم کیروشی هستی مثل که آره
کیروشی پول نگو آقا، الان مایلکان بهم حمله میکنه آقا.
حالا یه سوالی دارم، حالا نمیدونم حالا جوابش شاید سخت باشه، ولی فکر میکنی خود بر بچه های تیم ملی چجوریه؟ یعنی وضعیتشون فکر میکنی که با حضور کیروش خوشحالترن؟ یعنی
قطعا اینطور
راضین از حضور از
خیلی میشه شید. گفتش که شاید جز 2-3 نفر که خب قطعا با آمدن کیروش جایگاهشون از دست میدن و حتی احتمال داره که نتونن برن جام جهانی، بقیه همه راضین، یعنی از برگشتن کیروش و
راضیه.
آره راضیه.
خب پس میتونه یه اتفاق مثبت باشه برای بالا فوتبالمون دیگه به نوعی.
خب ببین وقت نداریم الان واسه اینکه کیروش بخواد تیمو آماده بکنه،
ما هیچ وقت
خب
وقت نداریم، همیشه وقت کمه، اعمال زیاد.
ولی خب با توجه به اینکه کیروش تیمو میشناسه، بچه‌ها میشناسنش و یه میتونم بگم یه شوک مثبت بوده واسه تیم ملی، این میتونه حالا باعث بشه که حالا شاید مثلا به لحاظ روحی تیم خوبی داشته باشیم و حالا زیاد نگران نباشیم. حتی هنوز نگرانیم ما، ولی حالا
بله نه اون که به هر حال با اون تیمایی که بعد بازی کنیم به هر حال نگرانی که هست. بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز. سعید پیرمحمودی رو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید.
ماه منی دور میزنی قلب منو، لج بازی نکن خواهشم هیچ جانه رو، اخلاقم بده ولی دلم صافه، ولی دل تو بی انصافه، نگو حسی که دارم بهت حقیقت نیست لافه، هی از دستت پیله میشم از خصبت، میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت، هی از دستت پیله میشم از خصبت، میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت.
هر چقدر که معیشت مردم بدتر بشه، ناامنی تو جامعه هم بیشتر میشه قدم.
بله.
فقط موندمون برادران ارزشی که میگفتن در عوضش ما امنیت داریم و
اونا که خب کم نمیارن که امنیت هم نداشته باشیم، میگن عوضش زنده هستین هنوز، اگه هم بکشنمون یا بمیریم هم که دیگه کلن بازی تمومه دیگه، دیگه مرده اصلا دیگه نیازی به چیزی نداره، لازم نیست عوض نداشته هاش چیزی داشته باشه که برادران ارزشی مثلا بیفتن تو زحمت برامون عوضش رو گیر بیارن. این هم وضعیت ماست خلاصه دیگه. خیلی ممنون از تماس شما. خب چند روز پیش رسانه‌های ارزشی دادار دودور را انداختن که سربازان گمنام در مازندران یک هسته مرکزی جاسوسی برای اسرائیل را دستگیر کردند. هستش هم ظاهرا شامل 12 شهروند بهایی بوده که توی خونه با هم درس می‌خوندن یا حالا درباره مسائل مختلف بحث و تبادل نظر می‌کردن. والا عجیب اینه که اینا انقدر که هسته‌های جاسوسی اسرائیل میگیرن دیگه، الان قاعدتا باید اسرائیل کاملا بی هسته شده باشه دیگه. آقا چقدر مگه هسته داره؟ لامصب هندونه محبوبی هم بود تموم شده بود دیگه، هی هسته 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 40 ساله دارن هسته میگیرن. کلا دقت کردین که کار امنیتی براشون شده مثلا بازی با چند تا عبارت و کلمه، یکیش همین هسته است، مخصوصا هسته مرکزی مهمه، بقیهش هم باند و سرتیم و رصد و عنصر و جاسوسی و ایناست دیگه. یعنی هر جا این عباراتو شنیدین بدونین باز بچهای وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه نشستن انجا نوشتن. آخه رفتین خونه بهایی ها رو توی روستای روشنکوه مازندران خراب کردین، بعد دیدین کافی نیست، پاشدین رفتین یه تعدادشون هم گرفتین، میگین هسته جاسوسی اسرائیل رو گرفتین. اسرائیل آقا هستش رو برده انداخته تو روستاهای مازندران. حالا جالب اینه که بهاییت اصلا ربطی به اسرائیل نداره جز اینکه یه مرکز بهاییان به نام بیت العدل اعظم دارن که توی شهر حیفای اسرائیله. حالا کاری نداری، هرچی که هست سربازان گمنام امام زمان ظاهرا دیگه این روزا مدعی هستن که هسته های اسرائیل رو توی مازندران گرفتن دیگه، یه تیر و دونشونه دیگه براشون. یعنی هم به این بهانه بهایی‌ها رو سرکوب میکنن، هم میگن بله ما میتونیم جاسوس اسرائیلی بگیریم. اینجوری نیست که اونا حیثیت برای ما نذاشته باشن، دست ما به هیچ جا بند نباشه. یکی نیست بگه بابا شما اگه جاسوس بگیر بودی که اسناد و هسته‌ای تو با کامیون بار نمیزدن خارج کنن، یا این همه خرابکاری نمیشد تو نقاط ناموسی نظامت. حالا شما برو دانشجو و کشاورز بهایی رو بگیر بگو هسته مرکزی جاسوسی اسرائیل رو گرفتیم. بابا هسته گیرا، بابا خفنا، کامیون بعدی اسناد سریتون کی خارج بشه دور هم بخندیم خدا میدونه. حالا سر خودت و ملت رو با این نمایش‌های هسته‌گیری گرم کن، رزومه کن بفرست بالا. بله
این یه موادی آسوپاس یا یه عاشق یا یه خسرو یا یه فرهاد یه مجاهد یه فدایی یه برانداز یه بهایی یا یه جاسوس موساد دیگه چشم بسته و سیاهی دست کش عفت دست تباهی تو یه کار خفه کردن هر صدا هر فریاد.
موسیقی
با تو هم بیداری؟ آشو دیگه
میدینه تو شبه بگی بخواب
خوابیده بودم توی خواب زورگیری شدم از خواب پریدم یه خوابم نمیبره بذار برای تعریف کنم یکم آروم شم
نمیخواب پریده تعریف کنم خواب بخوابم
میدونی اصلا زورگیری یعنی چی؟
یعنی کسی که به زور یه گیری بهت بده مثل خواهی تو که نصف شبه گیری یعنی بخوابیده
بیچاره زورگیر ببینی که برگات میریزه چاقو در میاره میذاره اینجا زیر گلوت میگه هر چی داری رد کن بیاد
خب من تو که چیزی نداریم واسه چی بترسی خود جایه میشه دیگه
چیزی نداشته باشی بدتره زورگیرا همیشه یه پلن بی دارن دزدی نشد میرن سراغ تجاوز
واقعا به تجاوز که واسه بیداشتن چیشتا بمانه خب بگو جالب شد
واقعا شد ببین خواب دیدم دکتر مرخصم کرده همه چیز میزامو ریخته بودم توی یه ساک اومده بودم بیرون
وسایی برای که بعد نریشته اشتباهی مسواک هر صبح نیست
نمیدونم برداشته باشم هم الان دست دوز دست دیگه
خب تعریف کن ببینم
ببین همین که رسیدم دم اتوبان که ماشین سوارشم یه موتوری پیچید جلو گفتم داداش دمت گرم منو تا یه جایی ببر
ببین پا خودت میخواهیدی دیگه آدم به زورگیر و متجاوز میگه منو ببر یه جایی
من چه میدونستم همین که گفتم چاقو در آورد گفت ساکتو باز کن دهنتو ببند
خب تو چی کار کردی؟
هیچی اول قاطی کردم ساکمو بستم دهنمو وا کردم هی داد میزدم کمک کلی ماشین داشت رد میشد یه نفرم نیومد کمک
دیدم سه شب توی خواب دوگ میکردی واقعا هیچی نیومد کمکه
نه دیگه دزده حوصله‌اش سر رفت گفت ببینی ماشینا رو میبینی هر کدومشون وایسه میاد کمک من نه تو ساکتو بده تا این چاقو رو نکردم توی باسنت
میگفتی من اکی میترسونی این باسن حداقل چای دار تو سوزن خورده خم به ابرو نیورده گفتی باید بینیم بابا باید بجرم باید بیا بابا
دیگه وارد این فاز نشدم ساکمو در آوردم نشونش دادم گفتم ببین داداش ساک زدن کار خوبی نیست اونم ساک یه بیمار روانی که تازه از آسایشگاه روانی مرخص شده
واقعا گفتی بیمار روانی آسایشگاه روانی
آبروداری کردم دیوونه و دیوونه خونه جلو غریبه نباید بگی بعد نشونش دادم
چیو
ساکمو گفتم من کلن ببین یه مسواک تو ساکمه سه تا شورت که یکیشم پاره است
واکایشش چی بود بعد دلش سوخت
نه خیر دو تا شورت سالما رو برداشت رفت من اونجا دیگه دیدم زندگیم داره جدی جدی از دستم میره دویدم دنبالش هی داد میزدم آی دوست
زندگی همون دو تا شورت بود بعدش چی شد
بعد یه ماشین اومد واسطات گفت داداش چی شده گفتم برو دنبال اون موتور زورگیر بود
و میدونستم یکی میاد کمک تو دیگه میری میگیری
نه خیر گفت اتفاقا داداش منم زورگیرم چی داری تو ساکت
ای بابا باش خدا شد دیگه چیزی نداشتی چه وضعیتی شده اون بیرو انگار تعداد زورگیرا از زورده ها بیشتر شده
زورده دیگه چیه
اونی که زورگیر به زور مال و اموالشو میگیره میشه زورده دیگه حالا تایشتی شد
چی اون شورت پاره ها رو که قبلیه نبرده بود اونو برداشت یه فوش بدم داد گازشو گرفت رفت
بعدش هیچ کاری نکرد من نگفتی پول نداشته باشی پلمی و اینا دارن زورگیرا
خیلی آدم ناجوری هستی به تو هم میگن رفیق نه خیر دیگه بعدش برگشتم تیمارستان اون تا درو بسته بود انقدر گریه کردم به در کوفتم که از خواب پریدم
باز نکردن
نه آقای دکتر از پشت در گفت تو دیگه ترخیص شدی نمیتونی برگردی
ای بابا الان بگی بخواب بهش فکر نکن
خدا رو شکر خواب بود اینجا عوضش امنیت داریم
آره این باعث میشه قد قادری آقای دکتر بدونی بگی بخواب دیگه شب بخیر
آره اینجا خیلی خوبه شب بخیر
یا به ایوی نایتی مای پیز آی سی یو
بخش شبی بگو امشب ما را می طلبی بگو همچون من در تاب و تبی در تاب و تبی تاج سرم مگر از تو راحت می گذرم تو را می خواهم با خود ببرم با خود ببرم بیا در شهر دل من پادشاهی کن این تو و این دل من هر چه تو خواهی کن ای امان ای امان ای امان از من و حالم
شب ماهی، تو چه دل خواهی تا ابد با من، بگو همراهی عاشقی با تو درد سر تو.